اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله القدرزين. در بحث‌های گذشته عرض کردیم به این که عروه هم شروع و هم حواشی، از این شروع و حواشی ما استفاده فراوان می‌بریم. بعد حالا درباره شروع، یکی از شروع عروه مستمسک العروه آیت الله اسم آقای حکیمه. از اول عروه تا آخر در روز 13-14 جلد این مستمسک شرح مسائل عروه است. خاندان و حکیم خاندان بسیار بزرگی هستند. در جریان های اخیر انقلاب نام شهدای فراوانی این خاندان محترم تقدیم کرده. راسته مستمسک نمیشه از کتاب هاست که به اون توجه داشته باشید. امروز مقداری از اون عرض میکنیم. در باب سوم بود به این که کسی در مسجد حرام باشه قبله اش کعبه است، اگر در حرم باشه قبله اش مسجد الحرامه، از حرم بیرون باشه قبله اش حرمه. چه قبله های متعددی در این باب سوم از ابوابی که در وسائل وجود داره ذکر شد. خب این به نظر خیلی بعید میاد که ما مگر چند تا قبله داشته باشیم. قبله ما خانه کعبه است، اما روایات اینجور داشتیم. آیت الله عظما آقای خویی گفتن که این روایات نوان ضعیفن، به همین ترتیب از این روایات گذاشتن. ولی ایشان شروع کرده به این روایات را که میخواد جواب بده اینطور جواب میده که حالا عرض میکنم خدمتتان. بله، چون برن که شیخ طوسی و شیخ مفید و شرایع اینا هر سه این روایات عمل کرده بودن، همین طور فتوا داده بودن طبق این روایات. ولی ایشان در جواب گفت اینا ضعیفن. اما ایشانی که میخوان جواب بدن، خب از طرفی چون برای اینکه این شیخین خیلی مهمن، اینا به اینا عمل کردن و اینا، این است که ایشان بخواد از این جواب بده. بله، ایشان میگه بگه بله درسته، به این روایات به همین ترتیب که عرض کردیم هست، ولیکن الجمیع کما ترا، ولی جمیع این روایات اونطور که میبینید به همطور کلمات فقها را هم نقل کرده. و در کلمات فقها اینجا در کتاب خلاف شیخ طوسی ادعای اجماع کرده بر این خصوصیات، ولکن الجمیع کما ترا ازل اجماع لا مجال الاعتماد علی مع ظهور الخلاف. اجماعی که شیخ طوسی در خلاف ذکر بکنه بر طبق این روایات، اون اجماع رو نمیتونیم قبول کنیم، چون مسئله خلافیه. ولذا قال فی المعتبر فی الجواب عن احتجاج شیخ فی الخلاف به اجماع الفرقه. خب شیخ استدلال کرده طبق این روایات،
آدرس
شباب روایات مستمسک جلده پنج. مستمسک جلده پنجمه. خب بر. خلاصه میگه به این که شیخ طوسی که در خلاف ادعای اجماع کرده بر آنچه مفاد این روایاته، اینه جواب بدن، میگویم عمل اجماع فلم نتحقق ها لوجود خلاف من جماعت من اعیان فضلا فضلا اینا فضل اعیان و فضلا ما قبول نکردن به اینکه ما چند تا قبله داشته باشیم، قبله مسجد خواه خانه کعبه، اما قبله کسی در مسجد نباشن و مسجد قبله اوناست، از اونجا بگم حرم. کسانی که در حرم باشن مسجد قبله اوناست، کسانی که در حرم نباشن مثل ماها اونجا حرم قبله با تعدد قبله به این ترتیب اجماع بر این مطلب نداریم. به وجود خلاف اجماع مدن باید توجیه کرد. اما اخبار همه آمایید بله اخبار ضعف دارن میفرماین، ولیکن ما قبل از اینکه ضعف اخبار را بگیم مفاد اخبار را مورد نظر قرار میدیم. خب در میان این اخبارم که زیر شد اون خبر آخری چون میگه مخصوصا خبر آخر، در خبر آخر این که میگه مکه را میگه که قبله است، حالا اونا میگفتن کعبه، این در آخرش میگه بیان که نه خیر، در کسی که در حرم باشه، کسی که در خارج حرم باشه مکه قبله اونه. بله اونم اینطور ایشان میگه مخصوصا اون آخری هیچ کسی مضمون اون میگه عمل نکرده درستی است. حالا اگه حالا منظور بنده اینه که ما وقتی نگاه کنیم به این کتاب ها کیفیت اجتهاد اینها، کیفیت بررسی اینها با هم تفاوت داره و این تفاوت در کلمات مستمسک العروه در جای جای این وجود داره. اولی بود که بنده عرض کردم. بعد آمده سراغ اون خط، خروج خط که یکی از علائم که ذکر کردن برای محاذات اینه که خطوطی از چهره انسان خارج میشه، این خطوط امتداد پیدا میکنن و هرچی میرن انفراج بین اون خطوط بیشتر میشه، اون خطوط به خانه کعبه میخوره. این را محاذات معنا کردن، محاذات را معنا کردن به خروج خطوطی از چهره شخص، از پیشانی شخص، و چون محدب این خطوط هرچی برن انفراج بین اون بیشتر میشه بالاخره به خانه کعبه میخوره. این معنی محاذاته که اینجور گفته بودن. خب ایشان هم آمده حالا میگه که بعضی از اساتید ما گفتن به این که پیشانی انسان یک پنجم اون بدن انسان هست، بدن انسان را که ما به شکل استوانه پرس کنیم یک پنجمش پیشانی است و چهار پنجمش سایر قسمت های بدنه که بالاخره خطوط از اینا خارج میشه. اینجا یک عبارت به کار برده در نقلش اینو میخوام عرض کنم. بابا میگه ببین که اون چهره انسان یعنی پیشانی انسان 72 از عدد کل خطوطی است که از بدن خارج میشه. کل خطوط رو 360 حساب کرده که از چون یک بدن استوانه است از این خطوطی خارج میشه این 360، وقت مال پیشانی را یک پنجم حساب کرده، یک پنجم از 360 میشه 72. خب حالا این عدد 360 را ما بعداً بحث میکنیم. آمدن برای خاطر نشان دادن اون اهمیت دادن و نشان دادن هویت یک جسمی، هویت در دایره امثال اینا 360 را میزان قرار دادن در میان اعداد. بعدم بحث را که در میان اعداد که ما بعدن هم خواهیم خواهن 360 را، این در میان اعداد چطور شده که 360 را انتخاب کردن؟ این برای این است که در عددهای نسبتاً بزرگ عددی که مقسوم علیه زیاد داشته باشه، قابل قسمت به اجزای بیشتر باشه، یا بدون این کسر بیاره دیدن که 360 اینجوریه. مثلا ما عدد 4 را خب به دو قسمت میکنیم، به دو قابل، اما 4 دیگه به 3 قابل قسمت نیست. 4 را بخوایم به 3 قسمت بکنیم وقت اینجا کسر میاد، اون میگه سراغ کسر اعشار و اینا کسر متعارف اینا. اما 360 یک عددی است که در میان عددهای بزرگ نصف و ثلث و ربع و خمس و فقط یک دو تا به 7 قابل قسمت نیست. این است که میگه میگه 72 72 یک پنجم اون 360. از این جهت میگه که این چون پیشانه یک پنجم سایر خطوطه، این است که از این 72 تا خط 72 خط چرا میگه؟ چون 72 خط یک پنجم 360. این هم میگه یک پنجم از چهره انسان خطوط خارج بشه به کعبه بخوره کافی. از این قبیل حرفا از این بعد بیشتر خواهد بود که نه. حالا یالن ما حالا خیلی بحثایشان رو زیاد ذکر نمی کنیم. بالاخره در اشکال بر جواهر داره، در جایی که انسان متمکن از علم باشه نسبت به شناخت قبله نباید به ظن عمل کنه. اما صاحب جواهر گفته که عمل میکنیم به علم و امارات. شما میگه این امارات مفید ظنن، علم همیشه مقدمه بر ظنه. این است که اشکال بر جواهر داره ایشان در صفحه 182 که میگه به اینکه شاه جواهر آمده گفته که با تمکن از علم ما امارات را هم در نظر میگیریم عمل میکنیم برای تعیین قبله، نه ما بودن علم امارات که مفید ظنن به اونها نوبت نمیرسه. اشتغال یقینی که فراغ یقینی میخواد، فراغ یقینی بگینه که با بودن علم راه علم را تربیش بگه نه راه زن. خب اخبار باب ششم و باب هشتم. باب ششم و باب هشتم این است که این برای بسیار فرمودن شما تحری کنید برای پیدا کردن قبله. تحری، تحری یعنی انسان اجتهاد کنه، سعی کنه، یعنی چه چیز احرا، هر چیزی که احرا هست شایسته تره اونه بگیره. بله خب بعضی از لحاظ معلومات، چون معلوماتشون بالاست، میتونن تحری کنن، همه کس نه. اما تحری، اگر تحری حالا ماره شد، اخباری هم داره میگه که به چهار طرف نماز بخونه، کسی قبله را نمیدانه کدام طرف، چهار طرف. اینجا تعارض واقع میشه، تحری مقدمه یا اینکه به چهار طرف نماز خواندن مقدمه. ایشان میخواد ادعا کنه، صاحب مستمسک میخواد ادعا کنه بگه تحری مقدمه. روایاتی که دولت شش و هشت در باب ششم و هشتم روایات که دولت دارن برای اینکه تحری کنید، میخواد بگه اون تحری مقدم بر چهار. چهار جایی بخواد اینکه هیچ راهی نداشته باشه، تحری خودش یک راهی است. اونجا هم یک در صفحه 184 اینطور ذکر کرده اینا. بعد آمده به این که میگه سید ابن طاووس گفته رجوع کنیم به قرعه، نمیدانیم قبله این طرف این طرف اون طرفه، رجوع کنیم به قرعه. ایشان میگه که راستان میگه رجوع به قرعه در شبهات موضوعیه است، نه شبهات حکمیه. هیچ وقت ما در شبهات حکمیه به قرعه رجوع کنیم. در شبهات حکمیه که منشأش عدم النص یا اجمال النص یا تعارض النص، اینه اینا شبهات حکمیه است. هر کجا که ما بخوام نص نداشته باشیم یا داشته باشیم ولیکن تعارض داشته باشن یا اجمال باشه، اون شبهه حکمیه است. ما با قواعد دیگه عمل میکنیم، نه به قرعه. قرعه مان شبهات موضوعیه. مثلا در همون روایت کردیم قطعی قنمه، میدونه یک موتوی در میان این قنم کله وجود داره، این داره دو قسمت، دو قسمت می دونه آخرش دو تایی مانه. قرعه من رازه به هر کدامش در آمد اون موتو است دقیقه. مثلا از این قبل البته در کفایه هم خانه جلد دوم در اواخر ادله قرعه چون برای اینکه اینطور نیست که کل مشتبهن باشه، هر کجا که فقهای ما با اون عمل کردن اونجا ما قرآن میاندازیم. قول سید طاووس گفته رجوع کنیم در مانانفه به قرآن، برای مانانفه شبهه موضوعی است نه شبهه حکمیه. قبله را میخواییم پیدا کنیم شبهه موضوعی است کدام طرفه، و از اینجا از جای قرآن در شبهات موضوعیه. ولی کن این که بخواهیم قبله را معین کنیم، این قولها را، این روایتها را، این شبه حکمیه میشه، اینجا جای قرآن نیست. بالاخره آمدن سراغ جدی. در جدی خیلی بحث کرده، از جوارم ذکر کرده. صاحب عرض کنم که آقای خوی رحمت الله علیه فرمودن من که روایت مربوط به جدی کلها ضعیفتون، به همین رد شدن. ولی صاحب جواهر در جلد هفتم صفحه 366 دقت بفرمایید، ایشان آمده اینجا چند تا توجیه کرده برای جدی. او وقت اون توجیه ایشان را خودش شاه جواهر میگه. علامه طباطبایی سید به علوم به شعر در آورده، دقت کنید این اشعار، این برای اینکه فقه را با هنر توأم کرده. میگه فجعل و خلف من کبل ایمنی پی اواسط العراق مثل نجفی. جدی را خلف منکب، منکب کجاست؟ منکب ما بین گردن و این استخوان شانه، این منکب میگن. استخوان شانه کتف، اینم که گردنه، ما بین کتف و گردن اونو میگن منکب. خب میگه فجعله خلف المنکب الایمن فی اواسط العراق مثل نجفی. توجیه بکنه برای جدی که و کربلا و سایر المشاهد و ما یدانیها ولم یباعده. گفتیم برای نجف و کربلا جدی خلف منکب ایمن. و جعله فی شرقیه کالبصره فی الاذن الیمنی ففیه النصره. اما در شرق عراق مثل بصره، اونجا جدی را پشت گوشت راست قرار، گوش راست قرار بده. و جعله فی شرقیه کالبصره فیل ازن الیوم رو ففیه نصره. خب ببینید چقدر توجه میدید. و بین کتفی که به رعین اعدلی فیل جانب القربی نحو الموسلی. خب عراق جهت مطلب، اما در جانب غربی عراق مثل موسل بین کتفین قرار بده، از پشت سر بینه. و بین کتفی که به رعی نعدلی فیل جانب القربی نحو الموسلی. خب و زعف شام علال ایسر من کتفه که لل من کبه فی رعی زکن. حالا جدی را میگه در شام جدی را طرف چپ قرار بده. و زعف شام علال ایسر من کتفه، دوتا کتفه چه چپ را در نظر بگیر. لل منکب، اونجا منکب نیست، کتف چپه، بیرای نزکنه. و بین عینی که به اطراف عدن، در اطراف عدن که جزء یمنه، و بین عینی، جدی را بین عینی، و بین عینی که به اطراف عدن، و الاذن الیمنا لصنعا فی الیمن. خب، عدن، صنعا، هر دو جزء یمنه. بین عینیک به اطراف عدن و الاذن الیمنا گوش راست، پشت گوش راست، لصنعا فی الیمن. و الاذن الیسرا لأهل المغرب، گوش چپ مال اهل مغرب. بیسر الخطین دل مقربه، چپترین طرف ها خط اینجا را میگن، و ایسر الخطین دل مقربه. خب اینا اشعار است که سید بحرالعلوم فقه را با هنر توأم کرده. چند روز قبل از این یکی از علمای همان قوم برای بنده نوشتن که جلسه داریم ما هنر را نشان بدیم، چون هنر داره نقش بسیار بزرگی است در اسلام. همینطور هنر را که مشروع باشه، خود قرآن علاوه از محتویات هنر از فصاحت و بلاغت، نهج بلاغه، صحیفه سجاده، این خود را هنر هم دیگه. هنر یه چیزیست که جاذبیت بیشتر داره، توجه انسان بیشتر پیدا میکنه. هنر وقت گفت به این که ما میخوایم که نشان بدیم که هنر در فقه و در تاریخ و همه این در اسلام مورد توجه بود. بله من گفتم میشه اصلا کتاب القدیر هنره، اسم این کتاب شعراء القدیره، علامه امینی شعراء قدیر را نوشته. خب شده شعر هنریست، شعرایی که درباره قدیر خام مطلب ولایت گفتن، اینا رو جمع کرده بسیار. وقتی شما یک نمونه برای ما بگیم، گفتم نمونه در جلد چهارم القدیر. در جلد چهارم القدیر شاعری به نام ابن الحجاج، اون درباره است امیر. خب شاعر خیلی زبردسته، شعرهای گفته است اینا. اول یک قطعه اولش اینه که یا صاحب القبة البيضاء في النجف، یا صاحب القبة البيضاء في النجف، من زار قبرك واستشفى لديك شفي، یا صاحب القبة البيضاء في النجف، من زار قبرك واستشفى لديك شفي. این قصیده گفته بود. خب قرار شد یه روزی که از دوله دیده ما آمده است در صحن و سرای کربلا، ببخشید صحن و سرای نجف امیر رو درست کرده، اون روز اونجا دعوت شدن از علما و غیر علما و اعیان و اشراف شیعه و سنی جمع شدن برای اینکه میخوان یک در شکوهی باشه در جلسه ای که افتتاح اون صحن و سرای مفصلی که درست کرده بودن. خب این شاعر هم القدیر را جلد چهارم شد، این شاعرم این اشعارش برداشت همین اولش این بود که یا صاحب القبة البيضاء في النجف، من زار قبلک وستش بلده که شفی، اینه وارد اونجا بخانه. اونجا سید مرتضی هم بود، علمای بزرگ. سید مرتضی نیا کرد بین که در میان این جمعیت خب سنی هم زیاده و این اشعار قدیر خم رو داره میگه، جریان خیلی با استحکام و اینا، این شاید این سنیان راحت بشن. سید مرتضی نذاشت که این شاعر ابن حجاج اشعار خودش بخونه. خب این خیلی ناراحت شد چون نذاشت شد. رفت و شب خواب حضرت امیرالمومنین آمد، القدیر داره در سال حضرت امیرالمومنین آمد شب خواب به قبر به چی سراغ همین ابن حجاج، بهش گفت که امروز اون شعری که گفته بودی نذاشت سید مرتضی بخونی، شما ناراحت شدی. من رفتم به سید مرتضی گفتم که صبح بیا سراغ شما، شما معذرت خواهی بکنه، هی جلسه هم ترتیب بده اون اشعار رو شما بخونید در حضور سنی. اینقدر عنایت بود. بعدن در راست وقت صبح زدن، این آمد در باز کرد، یک خود سید مرتضی است، گفت آمادم از شما عذر خواهی کنم که نذاشتم اون اشعار بخونی. حضرت امیرالمومنین به خواب من آمد، گفت این که از شما عذرخواهی کنم علاوه یک جلسه ترتیب بده که شما بخوانید. این گفت بله، همون حضرت امیر که آمد به خواب من، به خواب شما آمده، به خواب من گفته، به خواب سید مرتضی هم من میرم به ایشان هم میگم اینا. خلاص این هنر اینقدر اثر داره به این که یک اشعاری که به این ترتیب بوده، عنایت دارن اهل بیت علیهم السلام. از راه هنرم کسی بتونه واقعا خدمت کنه وظیفه انجام بده. بعدا خلاصه در این، حالا امروز بخوام من تمام کنم اخبار مربوطی مطالب مربوط به مستمسک ایشان آمده راجع به جدایی همین ارکار که از کردیم ذکر کردن ایشان، و بعد آمده ایشان به این که تعیین قبله، به واسطه شمس، به واسطه ارسلان که سریا و ایوب و اینا، فکر نمی کنم لازم شد برد سریا و ایوب و اینا غیر از جده. بعد محرابی که معصوم در اون نماز خوانده، قبور معصوم، قبرهای اونها، قبله بلد مسلمان ها، اینها را هم راههاییست برای دست آوردن قبله. آیت الله حسنزاده یا آملی کتابی داره در معرفت وقت و قبله. آیت الله حسنزاده یا آملی از جهت علمیت که بسیار بالا، در جهت هیئت و این طورسان خیلی تحقیق کرده، خیلی کتابش خیلی کتاب خوبیه. در اونجا ایشان میگرم این که راجع به این که قبله را کجا میبست آورد، خب اون قواعد علمی میگه، میگه به این که مثلا در قوم، اولا میگه شما نگاه نکنید به خود زری، که این زری علامت قبله بودن نمیتونه باشه، چون ممکنه گاهی زری را چارگوش ساختن ولی در یک گوشش مثلا اون معصوم دفن کردن. این زری معنیش یعنی معصوم در داخل اینه، ولی همه جای اون زری، هر طرف اون زری قبله نیست. میگه حضرت معصوم علیه السلام در قوم، آیت الله حسنزاده میگن خب اونجا که دفنن چند تا از همون خواهرهای حضرت معصوم ها در همونجا دفنن، اونا با قبله مطابق بود، ولی این در صحن نو یه قطب راونده یه قبری داره، میگه قبر او با قبرای اینا هیچ هماهنگی نداره. قبری که در حضرت معصومه است و همراهانش مدفونن با قبری که در قطب راونده داره هماهنگی نداره. وقت داد به سراغ امامزاده ها رفته، میگه در شهر ما در آمل یک امامزاده هست و اونم گنبد بارگاه داره، ولی هیچ وقت اون گنبد بارگاهش با قبله همخوانی نداره. چند دفعه ما گفتیم علاوه این بحث خوبی ایشان داره درباره محراب ها و قبله ها که و مقبره ها که ساخته شده، بحثی داره که مطالعه میکنید. بقیه هم اگه لازم شد فردا عرض کنیم ان شاء الله تعالی.
محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.